كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تعطیلات نیم بند 10 روزه قرمز نقشه کرونا را کم نکرد. ستاد کرونا از کمبود تخت بیمارستانی در شهرهای بزرگ خبر داد. سپاه آماده ایجاد بیمارستان صحرایی هستیم. رژه خودروی ارتشیان در پادگان‌های سراسر کشور به مناسبت روز ارتش. رئیس مجلس: فداکاری همیشگی ارتش برای تأمین آسایش و امنیت مردم زمینه رویش قهرمانان سرافراز است. افزایش دوباره دامنه نوسان بورس از ابتدای اردیبهشت. پرونده تصمیم جدید مدیران بازار سرمایه روی میز تحریریه خبر 8 بامداد. آیا با این تصمیم بورس قرمز سبز می شود؟ و جنگ دیپلماتیک روسیه و غرب با چاشنی اخراج سفرا. به نام خداوند بخشنده و مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من ریحانه مجدل حسینی هستم و خبرهای امروز رو تقدیم حضور شما میکنم. با آغاز موج چهارم کرونا در سراسر کشور، ورودی بیمارستان‌ها و بیماران مثبت سرپایی هم نسبت به ماه قبل افزایش چند برابری یافته. به گفته عضو ستاد مقابله با کرونا در پایتخت، تخت بیمارستانی خالی وجود ندارد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم گفته با وجود افزایش مبتلایان و مرگ و میر کرونایی، اما هنوز به قله پیک چهارم کرونا نرسیده ایم. آقای رئیسی این را هم گفت که احتمالاً آمار کرونایی تا خرداد افزایشی است. اما از واکسن‌های ایرانی کرونا هم بشنوید که واکسن برکت احتمالاً تا آخر خرداد در دسترس قرار می‌گیرد و مطالعه مرحله سوم واکسن مشترک کوبا و ایران هم کد اخلاق گرفته. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
سرعت انتشار ویروس کرونا در برخی مناطق کشور همچنان بالاست. در استان گیلان تعداد مبتلایان به کرونا در مقایسه با 2 هفته گذشته 4 برابر شده. آمار ابتلا در همدان، زنجان، سمنان، خراسان رضوی و تهران هم افزایش چند برابری داشته. دکتر تبرسی عضو ستاد ملی کرونا گفته وضعیت کرونایی پایتخت مناسب نیست و تخت بیمارستانی خالی برای بستری نداریم. اما بشنوید اظهارات دکتر حمزه‌زاده، مدیر عامل بیمارستان میلاد، درباره وضعیت کرونا در پایتخت.
الان وضعیت اکسیژن بیمارستان ها مخصوصا بیمارستان ما بسیار بحرانیه. در حال حاضر در بیمارستان ما بیش از 500 تخت بستری کرونایی وجود داره. اغلبشون هم بدحالن و نیاز به آی سی یو دارن. بخش های آی سی یو پر از بیماران بدحاله و ما حتی مجبور شدیم که بخش ها رو، بعضی از قسمت هاشو به آی سی یو تبدیل کنیم و این مریضا رو اونجا بستری کنیم. این وضعیت منو به یاد جنگ میندازه و من این حالت رو فقط در جنگ دیده بودم.
با این اوضاع سخنگوی سپاه پاسداران از آمادگی برای برپایی بیمارستان‌های صحرایی خبر داد. ستاد ملی کرونا هم اعلام کرده با اینکه پنجشنبه این هفته محدودیت‌های کرونایی 2 هفته‌ای به پایان میرسه، اما برای ادامه محدودیت‌ها آخر هفته تصمیم گیری میشه. بنابر اعلام مسئولان بهداشتی، هم‌اکنون روند ابتلای بیماران و مراجعان به بیمارستان‌ها 2-3 برابر شده. اما امروز جدیدترین واکسن کرونا ایرانی با عنوان اسوید 19، محصول مشترک شرکت داروسازی اسوه و یک شرکت دانش‌بنیان، با حضور معاون علمی رئیس جمهور رونمایی میشه. دکتر کاغذیان، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان:
این واکسن بر اساس پلتفرم غیر فعال یا کشته شده هست که هم‌اکنون در حال انجام مطالعات پیشبالینی هستیم. آزمایش‌های فاز 1 و 2 و 3 بالینی این واکسن ها از خرداد ماه حدود 6 یا 7 ماه انجام خواهد شد و انشالله در پاییز ما این واکسن رو با حداکثر ظرفیتی که حدوداً بالغ بر 10 میلیون دوز تا پایان سال انشالله بتونیم عرضه کنیم به جامعه سلامت کشور.
واکسن برکت هم احتمالاً تا آخر خرداد در دسترس قرار میگیره. آقای قانعی دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که کمتر پیش میاد که یک واکسن بتونه بعد از شروع مرحله یک زودتر از 4 یا 5 ماه به بازار ورود پیدا کنه که برکت از این گونه واکسن هاست. واکسن وزارت دفاع به نام فخرا هم حداقل تا 6 ماه باید مراحل خود رو طی کنه و قراره در شهریور به بازار بیاد. مطالعه فاز سوم واکسن مشترک کوبا و انسیتو باستور ایران هم کد اخلاق گرفته. آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته توصیه سازمان بهداشت جهانی اینه که هر واکسن مورد تایید رو باید استفاده کرد.
بعضیا میگن که واکسن مختلف، میگن آقا این واکسن 90% موثره، این 40%، اون 70%، اون 60%. اما نکته کلیدی اینه، درسته اثر بخشی به این معنیه. اگه میگن یه واکسن 60% موثره، یعنی اگر شما به 100 نفر واکسن بزنی 60 نفر اینا کرونا نمیگیرن، ولی 40 نفرش میگیرن. خب اون 40 نفر چه اتفاقی براشون میفته؟ درسته میگیرن، ولی بیماری شدید و بستری و مرگ ندارن. به همین دلیل هم توصیه سازمان جهانی بهداشت هست، هم توصیه ما هم هست، واقعا هر واکسن مورد تاییدی هست باید بزنیم. اینکه 40%، 60%، 90% اونا رو بزنیم کنار.
اما در روزها و هفته‌های اخیر سرعت انتشار ویروس به قدری بالا رفته که سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده در 2 ماه گذشته هر هفته سرایت ویروس 2 برابر شده. برای شکست این ویروس منحوس این روزها باید همه با هم شیوه‌نامه‌ها را رعایت کنیم و منتظر باشیم و ببینیم جدیدترین تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا که روز پنجشنبه گرفته میشه چیه.
آمریکا همچنان در صدر کشورهای کرونا زده جهان است. فقط در شبانه روز گذشته بیش از 63 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. 738 شهروند آمریکایی هم در این مدت فوت شدند. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، گونه انگلیسی ویروس کرونا ایالت میشیگان آمریکا را فلج کرده و بیمارستان‌های این ایالت نمی‌توانند پاسخگوی بیماران باشند. هند هم با بیش از 260 هزار مورد ابتلای جدید در شبانه روز گذشته حد نصاب جدیدی را ثبت کرد. در اروپا هم در شبانه روز گذشته 310 نفر در ایتالیا، 139 نفر در آلمان و 189 نفر در فرانسه به علت این بیماری جان باختند. وزیر بهداشت ترکیه هم از ثبت 62600 مورد جدید ابتلا به کرونا و جان باختن 288 نفر در این کشور خبر داد. رئیس مجلس شورای اسلامی روز ارتش را به خانواده بزرگ ارتشیان تبریک گفت. آقای قالیباف با اشاره به اینکه امروز همانند سالهای دفاع مقدس ارتش خانه دلاور مردانی از جنس شهیدان آبشناسان و بابایی، ستاری، صیاد، فکوری، قرنی و نامجوس گفته فداکاری همیشگی ارتش برای تأمین آسایش و امنیت مردم زمینه رویش چنین قهرمانان سرافرازی است. رهبر انقلاب هم دیروز در پیامی روز ارتش را تبریک و اعلام کردند ارتش آمادگی‌هایش را تسر حد نیاز افزایش دهند. اما امروز به مناسبت 29 فروردین روز ارتش رژه خودرویی در پادگان‌های سراسر کشور برگزار می‌شود. امیر صقیخانی سخنگوی ارتش:
این رژه ما متشکل از چند بخش مهمه. یک، ارائه بخشی از قدرت پهبادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین تجهیزات طراحی شده و بهینه‌سازی شده و تولید شده توسط جهادهای خودکفایی نیروهای زمینی، پدافند هوایی، نیروی هوایی، نیروی دریایی با کمک صنایع دفاعیمون و وزارت دفاع. و در کنار این قرار است که انشالله بخشی از اون کمک‌های مؤمنانه در این رژه شرکت بکنن که شامل برخی تجهیزات و تیم‌هایی که ما از اسفند سال 98 تا الان در خدمت مردم عزیزمون قرار دادیم که یادآوری بکنه نقش مؤثر و پررنگ ارتش جمهوری اسلامی ایران رو در مقابله با کرونا و در خدمتگذاری به مردم شریفمون.
اما افزایش دامنه نوسان بورسی از ابتدای اردیبهشت، طبق مصوبه دیروز هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، دامنه نوسان معاملات بازار سرمایه از ابتدای اردیبهشت به مثبت 6 و منفی 3 افزایش خواهد یافت. پیشتر و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، دامنه نوسان قیمت‌ها منفی 2 تا مثبت 6 در نظر گرفته شده بود. حالا مرتضی علی مردانی اینجا با من تا درباره چند و چون این تصمیم گفتگویی داشته باشیم. آقای علی مردانی سلام، صبح بخیر. این تصمیم با چه هدفی گرفته شده و تا کی ادامه خواهد داشت؟
سلام و صبح بخیر. همونطور که شما گفتین، طبق آخرین مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس، دامنه نوسان قیمت‌ها از ابتدای اردیبهشت ماه به مثبت 6 و منفی 3 افزایش خواهد یافت. یعنی از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال میشه و تا پایان همین ماه برقرار. سپس خب سازمان بورس جلسه خواهد داشت و نسبت به افزایش تدریجی این و تصمیمات جدید مشخصا نشست خواهد داشت.
بسیار هم عالی. دامنه نوسان بازار سرمایه در چه محدوده‌ای بود که حالا افزایش پیدا کرده؟
دامنه نوسان در بازار سرمایه از 25 بهمن سال گذشته از مثبت و منفی 5 به مثبت 6 و منفی 2 تغییر کرد.
بله.
تصمیمی که توسط شورای عالی بورس و با هدف تعادل بخشی به این بازار گرفته شد.
یا در تصمیمات دیروز حجم معاملات هم در روزهای گره معاملاتی تغییر کرده؟
بله، ببینید، حجم معاملات در روز گره معاملاتی معادل یک سهم در نظر گرفته شده. یعنی با خرید و فروش یک سهم در روز گره معاملاتی حجم مبنای سهم پر میشه. حالا گره معاملاتی چیه؟ طبق مقررات جدید اگر سهمی در 5 روز معاملاتی کمتر از 2 برابر حجم مبنا حجم بخوره، مشمول گره معاملاتی میشه و در روز بعد حجم مبناش تنها 1 سهم میشه. مثلا اگه یک نماد حجم مبناش 1,000,000 سهم باشه و در 5 روز پشت سر هم 10 میلیون برگه سهم خرید و فروش نشه، مشمول گره معاملاتی هست و روز بعد با 1 سهم حجم مبناش پر میشه. این تصمیم پر کردن حجم مبنا راحت‌تر کرده که باید دید حالا تو این بازار منفی چرا چه این تصمیمی گرفتن، اون هم بازار این روزها که اکثر سهام‌ها در سر فروش هستن.
بله.
و مشمول گره معاملاتی میشن. مثلا دیروز بیش از 360 نماد در صف فروش بوده.
عجب. حالا با این تصمیم بازار به تعادل رسید؟
از 25 بهمن ما دامنه نوسان با تصمیم شورای عالی بورس خود برای یک ما تغییر کرد و دامنه نوسان 10% رو 2% کاهش داد. تصمیمی که شورای عالی بورس اون رو به نفع سهامداران و بازار سرمایه میدونست که در عمل چنین اتفاقی نیفتاد واقعا.
بله.
سیاستی که به گفته کارشناسان باعث شد حتی سهامداران به یک بار تحت تاثیر این موضوع و این تصمیم یک دستر فروش بنشینن تا سهام‌های خودشون از بازار خارج کنن که این روزهای گذشته هم شاهد چنین اتفاقی بودیم.
دقیقاً. و وضعیت بازار این مدت در واقع تغییر نوسان قیمت‌ها چطور بوده؟
در طی ماه گذشته از زمان تغییر دامنه نوسان از منفی 2 تا مثبت 6، این بازار جدا از 2 روز ابتدایی اجرای این سیاست که بازار کمی رنگ سبز رو خودش دید، به نوعی دچار انجماد شد. جدالی که هر روز صفحه فروش رو بیشتر از قبل سنگین می‌کرد و امکان نقش شوندگی سهام رو به یک باره کم کرد. مثلا طی 28 دومین روز از فروردین ما ارزش صفحه فروش به 3282 میلیارد تومان رسیده، ارزشی که به سبب شکل‌گیری صفحه فروش در نزدیک به 299 نماد این بازار به ثبت رسید.
بله.
این روزها دیگه به نوعی نه خبری از خوشبینی نه تو بازار سرمایه هست و نه یک کسی بگه که مثلا بازار به سرعت روند صعودی خودش رو پی میگیره کسی باورش میشه، وقتی در بازار در 15 روز معاملاتی اخیر تنها 2 روز با رشد شاخص مواجه بوده. خب معمولا سهامداران خود تصمیم میگیرن که سهامشون رو از بازار خارج کنن و به نقد شوندگی بیشتر نزدیک بشن.
قطعا همینطوره. بعد ارزش معاملات هم در طی این تغییر نوسان به مثبت 5 و منفی 2 هم نزولی بوده.
بله، دقیقاً نزولی بوده، به طوری که ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران روز شنبه یعنی دیروز برای دومین بار طی 15 ماه اخیر حدود 1000 میلیارد تومان بوده. در این روز ارزش معاملات خرد فرابورس برای اولین بار در 26 ماه گذشته
خوب.
به 254 میلیارد تومان رسید که به نوبه خودش رقم بی سابقه ای بوده. به نظر میرسه که همچنان فعالان بازار، مخصوصا فعالان خرد بازار، در حال خروج از بازار هستن. روند ادامه دار خروج پول حقیقی هم همچنان ادامه داره. حالا بعد منتظر ببینیم تا چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
بعد اینکه بنابراین در واقع به نظر میرسه که حالا تغییر نوسان قیمت در بازار سرمایه کاری از پیش نبرد و حالا نه تنها بازار رو به تعادل نرسوند که شاید اوضاع توی این بازار بدتر هم بشه.
بله، بدتر هم شده و حالا بازار ریزشی شده. مشکل اصلی بازار سرمایه الان دو تا چیزه، یکی نبود اعتماد و دیگری خب کمبود نقدینگی و به عبارتی میشه گفت خروج مستمر پول از این بازاره که توسط حقیقت اتفاق میفته. اگه تصمیم گرفته میشه باید به این دو موضوع حتما توجه بشه. البته هفته گذشته تصمیمات خوبی برای افزایش نقدینگی در بازار گرفته شد که همون بحث تزریق 24 هزار میلیارد تومان بود.
بله.
که امیدواریم که به کمک به رونق بازار سرمایه کمک کنه.
بسیار هم عالی، متشکرم از شما.
قربان شما، سلامت باشید.
جنگ دیپلماتیک روسیه و غرب با اقدامات تنش‌زا با چاشنی اخراج سفرا. در جدیدترین اقدام ضد روسی، جمهوری چک هماهنگ با آمریکا 18 دیپلمات روسیه را به اتهام جاسوسی اخراج کرد و به آنها 48 ساعت مهلت داد خاک این کشور را ترک کنند. مسکو هم به پراگ درباره عواقب این اقدام ضد روسی هشدار داده. پیشتر هم چند کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله لهستان و بلغارستان اقدام به اخراج دیپلمات‌های روسیه کرده بودند. روابط روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر به علل مختلف از جمله مسئله اوکراین و پرونده الکسی ناوالنی از مخالفان دولت روسیه دچار تنش‌های زیادی شده بود. آمریکا هم چند روز پیش به بهانه دخالت مسکو در حملات سایبری علیه واشنگتن ضمن اعمال تحریم علیه 30 نهاد و 10 فرد روس از تصمیم به اخراج چند دیپلمات روسی خبر داد. روسیه هم مقابله به مثل کرده. در این حال سازمان اطلاعات بلاروس در همسایگی روسیه از خونسازی یک کودتا خبر داده. به گفته لوکاشنکو، عوامل نفوذی آمریکا قصد داشتند پس از اجرای عملیات ترور رئیس جمهور بلاروس، اسباب کودتا را در این کشور فراهم کنند که برخی از عوامل آنها دستگیر شدند. اما دور دوم مذاکرات وین عصر دیروز پایان یافت و خبرها از پیشرفت در این مذاکرات حکایت داره. برای اطلاع از جزئیات بیشتر از این دور از مذاکرات و آخرین وضع در واقع دیدگاه‌ها، همکارم محمود بلنداختر از تحریریه رادیو ایران در استودیو با ما هستن. آقای بلنداختر، چه خبر از وین؟
با سلام و صبح بخیر. خبرهایی که در پایان گفتگوهای دیروز بیرون اومد خوشبینی بیشتری رو درباره چشمانداز گفتگوها ایجاد کرد. آقای عراقچی نماینده کشورمون در این مذاکرات گفتش که تفاهم جدیدی در حال شکلگیری هست و بین همه طرفها اشتراک نظر درباره هدف نهایی وجود داره و اینکه طرفین میتونن درباره متنی مشترک کار کنن. بله. البته آقای عراقچی این رو هم گفت که این مسیر آسونی نیست و اختلاف نظرها اینطور نیست که پایان یافته باشه و اختلاف نظرهایی بعضن جدی وجود داره که باید طی مذاکرات بعدی کاهش پیدا کنه.
آقای بلنداختر، اتحادیه اروپا، روسیه و چین چه موضع‌گیری داشتن؟
روس‌ها خب پیشرفت مذاکرات رو تأیید کردن اما اعلام کردن که کند هست. اتحادیه اروپا هم پیشرفت در مذاکرات سخن گفت و اینکه همه طرف‌ها اشتراک نظر دارن که آمریکا باید به تعهدات برجامی خودش برگرده.
من دیدم که این سری از تبادل در واقع فهرست لغو تحریم‌ها و گام‌های برجامی ایران هم در رابطه باهاش صحبت شده.
بله، چنین صحبتی مطرح شد توی این دور از مذاکرات روز پنجشنبه که برخی این فهرست رو در واقع در راستای همون طرح گام به گام آمریکایی‌ها تعبیر کردن. اگه از این نکته بگذریم، مسئله دیگه اینجاست که ما از طرف آمریکایی به عنوان کشوری که در مذاکرات البته حاضر نیست ولی موضوع اصلی مذاکرات هست،
بله،
تا الان اراده‌ای برای برداشتن یک‌جای تحریم‌ها به خصوص تحریم های اصلی دوره پسابرجام ندیدیم.
کما اینکه همین دولت، یعنی دولت بایدن، بارها بر ادامه برخی از تحریم ها تاکید کرده.
دقیقا همینطوره. مجله فارن پالیسی و روزنامه نیویورک تایمز که اتفاقا از حامیان فکری دموکرات ها هستند، دیروز و جمعه مطالبی رو به نقل از مقامات دولت بایدن درباره نقشه راه این دولت درباره مذاکرات وین منتشر کردند که حرف اصلی این مطالب این بود که دولت بایدن همه تحریم ها رو در نظر نداره لغو کنه. خود سخنگویان وزارت امور خارجه و کاخ سفید هم در هفته‌های اخیر بارها بر این دیدگاه که تنها بخشی از تحریم‌ها لغو میشن تأکید کردن.
من دیدم که حالا برخی رسانه‌ها گزارش دادن که در این دور از مذاکرات مسئله تقسیم بندی تحریم‌ها صورت گرفته. مطلبی دیدین شما؟
بله، این یکی از همون موضوعاتی است که اتفاقا مذاکرات رو پیچیده و دشوار می‌کنه. طبق گزارش که منتشر شده، تحریم‌های ایران رو غربی‌ها به سه دسته تقسیم کردن: تحریم‌های قابل رفع،
بله،
قابل مذاکره و غیر قابل رفع. یعنی اینکه یه عده که حالا باید دید کدوماست رفع میشه، برای یه عده از تحریم‌ها باید همچنان حالا تا کی مذاکره کرد و یه عده هم اصلا رفع نمیشه. پرستیوی به نقل از مقامات کشورمون خبر داده که ایران اعلام کرده این تقسیم بندی رو به هیچ عنوان قبول نداره و همه تحریم‌ها باید یکجا لغو بشن.
شاید به همین علته که آقای عراقچی گفتن که اختلاف نظرهای اساسی همچنان وجود داره و مذاکرات دشواره. نه،
بله، همینطوره. ضمن اینکه تجربه دوره برجام حکم می‌کنه که این بار محکم‌کاری بیشتری صورت بگیره. مثلا درباره برخی تحریم‌ها عملاً دست دولت بایدن در لغوش بسته است و کنگره باید تصمیم نهایی رو بگیره. یعنی باید تکلیف این موضوع در مذاکرات مشخص بشه یا موضوع بازگرداندن تحریم‌ها به بهانه‌های غیر برجامی که همچنان ممکن هست و طرف آمریکایی اون رو مشروع میدونه، همونطور که اوباما این کار رو کرد.
بله، اما عرضم به حضورتون که به نظرم میرسه که به رغم بحث‌ها درباره پیشرفت گفتگوها، جزئیات زیادی برای گفتگو مونده و حالا طبق این مسئله انگلیسی که شیطان در جزئیات اختلاف در واقع شاید بیشتر هم بشه.
خب انشالله که اینطور نباشه و مسئله تحریم ها همونطور که رهبری هم گفتن هر چه زودتر حل بشه به نفع مردم و کشور هست. اما واقعیت مسئله این هست که تجربه عملکرد آمریکا بعد از اجرای برجام نشون میده که طرف غربی هدفی فراتر از این توافق درباره ایران داره و اینکه میخواد ابزارهای قدرت ایران رو بگیره و محدود کنه. به همین خاطره که مسئله پیچیده تر از حد انتظار شما. ببینید فردی مثل سناتور آمریکایی کریس مورفی هم اذعان میکنه که از نظر اخلاقی هم آمریکا باید اول به برجام برگرده. ولی دقیقاً چون اون بوده که از برجام خارج شده، ولی دولت بایدن تا الان با گذشت 90 روز چیکار کرده؟ تازه روزای اول میگفتن ایران باید قدم اول رو برداره، کم کم یه مقداری به علت پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و حالا موضوعات دیگه عقب کشیدن.
بسیار سپاسگزارم از شما بلنداختن از تحریریه رادیو ایران.
ممنونم.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقند.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا دیشب با پیروزی پرسپولیس و فولاد و تساوی تراکتور پیگیری شد. در گروه پنجم این بازی‌ها در هند تیم پرسپولیس با نتیجه 3 بر 1 تیم آرایان قطر رو شکست داد و با 6 امتیاز موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. شهریار مغالو دو بار و کمال کامیابی نیا یک بار برای پرسپولیس در این مسابقه گلزنی کردند. در دیگر دیدار گروه پنجم تیم‌های الوحده امارات و گواه هند به تساوی بدون گل رضایت دادند. در گروه چهارم فولاد خوزستان در ریاض با تکل پیرار از نقطه پنالتی 1-0 الوحدت اردن رو مغلوب کرد و نصر عربستان 2-1 برابر از صدر قطر به برتری رسید. و در گروه دوم در امارات دیدار تیم‌های تراکتور ایران و شارجه امارات با تساوی بدون گل به پایان رسید. در دیگر بازی این گروه نیروی هوایی عراق و پاختکور ازبکستان به تساوی بدون گل رضایت دادند. اما تیم استقلال دیگر نماینده کشورمون 45 دقیقه بامداد فردا در دومین دیدار خود به مصاف شورت عراق می‌رود. در پنج باز نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قزاقستان علی شعبانی در وزن 97 کیلوگرم مدال طلا گرفت. علی سوادکویی در 79 و علیرضا سلک در 57 کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند و مرتضی قیاسی در وزن 65 کیلوگرم صاحب نشانه برنز شد. پنج باز دومی مسابقات امروز برگزار خواهد شد. در دیدار نهایی رقابت فوتبال جام حذفی اسپانیا با امداد امروز بارسلونا با 4 گل اتلتیک بیلبائو رو شکست داد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. در آغاز دور نیمه نهایی رقابت جام حذفی انگلیس هم چلسی با 1 گل منچستر سیتی رو برد و راهی دیدار پایانی شد. امشب ساعت 22 لستر به مصاف سامتامتون می‌رود. در بازی مهم هفته 29 بوندسلیگا هم وولفسبورگ 3-2 مغلوب بایر مونیخ سرنشین شد. موشنگلادباخ 4-3 فرانکفورت رو برد و بایر لورکوزن با 3 گل از سده کل گذشت. خیلی متشکرم ازم.
ممنون از شما.
پیک بامدادی
خب خیلی سریع بریم به سراغ همکارانم در پیک بامدادی با اجرای آقای رئیسیان. سلام صبح شما بخیر. در خدمتی.
سلام صبح شما بخیر خانم مجدل حسینی، خسته نباشید. سلام و درود به شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ایران. صبح یک شنبه شما بخیر. بشنویم عناوین گزارش‌های امروز پیک بامدادی رو.
رشد خوب تولیدات لوازم خانگی برای مردم توفیقی نداشته، چون انقدر قیمت ها در بازار بالا رفت که فقط مردم در صورت استرال لوازم خانگی می خریدن.
در فروردین ماه ما شاهد این بودیم که بخش اعظم جوجه های تولیدی کشور به صورت غیرقانونی از طریق مرزهای زمینی از کشور خارج شدن.
در حال که ظرفیت بالای شالیکوبی ها برای تولید برنج قهوه‌ای بدون استفاده مانده و تنها به اندازه تقاضا تولید می کنند، از گوشه و کنار کشور خبر می رسد که برنج قهوه‌ای با بهای گزاف وارد می شود.
صبح بخیر. گزارش اولمون بخش ثابت این روزهای پیک بامدادی هست. سال گذشته یکی از اتفاقات مهم جهش تولید در زمینه لوازم خانگی اتفاق افتاد که گزارشی هم داشتیم درباره افزایش تقریبا 100% تولید این محصولات، اما مردم طعم افزایش تولید رو نچشیدن بلکه با جهش قیمت لوازم خانگی روبرو شدن و حتی در روزهای اخیر هم برخی تولید کنندگان لوازم خانگی از احتمال افزایش دوباره قیمت ها خبر دادن. همکارم حسن علی مردانی در گزارش خودش این مطالبه مردمی رو از دولت آینده بررسی کرده که دولت چه اقدامی باید انجام دهد تا افزایش تولید داخلی به ویژه در لوازم خانگی در زندگی مردم مشهود باشد.
تولید در سال 99 با توفیقاتی هرچند کم فروغ همراه بود، اما اونطور که مقام معظم رهبری گفتن نتونست خودش رو در سفره مردم نشون بده.
جهش تولید در بخش‌هایی از کشور، بخش‌هایی از مسائل گوناگون کشور تحقق پیدا کرد، اگرچه که در حد انتظار نه، یعنی در اون جاهایی هم که این شعار تحقق پیدا کرد نتیجه اون در اقتصاد عمومی کشور و در معیشت مردم مشهود نشد، در حالی که انتظار ما این بود که جهش تولید بتوانه گشایشی در وضع مردم به وجود بیاره.
یکی از حوزه‌هایی که جهش تولید در اون به لطف ممنوعیت واردات به خوبی دیده شد لوازم خانگی بود. تولید در این حوزه رشد خوبی رو در سال 99 به همراه داشت و رکوردها شکست. مدیر کل لوازم خانگی وزارت صنعت:
نسبت به برنامه سال گذشتهمون در این حوزه این رکورد تاریخی در کشور شکسته شد.
اما رشد خوب تولیدات لوازم خانگی برای مردم توفیقی نداشته، چون انقدر قیمت‌ها در بازار بالا رفت که فقط مردم در صورت اضطرار لوازم خانگی می‌خریدند. آقای پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
مردم الان قدرت خرید ندارن. الان کسایی خرید و فروش میکنن یا خرید میکنن برای خونشون، دوز روز در خونشون رو زده باشه، یعنی مجبوره، خواستگار اومده دخترشو میخواد ببره، باید بیاد جهیزیه بخره. ما الان بیشتر مردم سمت و سو پیدا کردن به چی؟ به تعمیر دستگاهاشون.
حالا در سالی که به منظور تسهیل تولید نامگذاری شده و البته مدیریت اجرایی کشور قرار تحول عظیمی رو شاهد باشه، چه چالش هایی پیش روی صنعت لوازم خانگی داخلی برای اقتصادی تر شدن تولیداتش وجود داره؟ آقای هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی، مهمترین چالش رو تأمین مواد اولیه به خصوص تأمین اقلام فولادی که منبع داخلی دارن اعلام میکنه.
زنجیره تأمین و زنجیره ارزش در کشور معیوبه فولاد. اول از همه باید در کل ما اون در واقع زنجیره تأمین و زنجیره ارزش فولاد رو اصلاح کنیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم میگه باید در صنایع بالادست لوازم خانگی تحول و تصمیمات جدی گرفته بشه. آقای پازوکی:
هم تولید کننده ها دارن میگن، هم ما میگیم، هم انجمن داره میگه، تا زمانی که مواد اولیه‌ای که ما میگیم تو کشور خودمون 70% یه جنس تولید شده لوازم خانگی مواد مصرفی اولیه تو ایران ساخته میشه، این 70% داخل مثل فولاد، نفت، تپه، مواد پتروشیمی، رنگ قیمت میخوره، بعد چوب میخوره، بعد دلال بازی میشه، بعد به وفور هم پیدا نمیشه. خب یکی از علل گرانی این.
از طرفی رئیس کمیسیون صنایع مجلس میگه امسال با تغییر نگاه مدیریت اجرایی به تولید داخل میتونیم شاهد اتفاقات خوبی نه تنها در تولیدات صنایع لوازم خانگی بلکه در تمام واحدهای تولیدی باشیم. آقای اکبری:
مثلا صنایع لوازم خانگی فروشت خیلی خوبی داشته و تولید کنندگان داخل استعداد خوبی رو نشون دادن، استقبال خوبی رو نشون دادن، اما دولتی که باید بالا سر همه اینا حمایت بکنه و هدایت بکنه به اون سمت نیازهای اساسی کشور و نظارت بکنه، خب این قسمتش در واقع به نظرم در شأن جمهوری اسلامی رو بخش خصوصی ما و ملت ما نیست. چهره سیاست خارجیش رو تغییر بده به در واقع چهره اقتصادی، باید چهره کشور رو اقتصادی بکنه، دیپلماسی اقتصادی رو روز به روز رونق بده، سفارتخانه های ما رو چهره شون اقتصادی بکنه، باید دولت بعد مسیر شوبرشون هموار کنه یا حداقل کمک کنه خود بخش خصوصی این کار رو بکنه.
البته آقای اکبری میگه صادرات و ایجاد فضای رقابتی هم میتونه کیفیت کالاهای داخلی رو بالاتر ببره.
اینا باید در واقع راهی برای صادرات داشته باشن که تا بتونن هم کیفیت خودشون نگه دارن، هم کمیت رو روز به روز اضافه کنن به توجیه اون در واقع به اون نصاب توجیه اقتصادی اون صنعت برسن، ضرر نکنن. ما ایمان داریم که نگاه داخلی میتونن.
توجه به کیفیت در پله اول و اقتصادی بودن تولیدات لوازم خانگی داخلی موضوعیه که با حمایت ها و از طرفی نظارت ها بر چرخه تولید میتونه میسر بشه. توقعی که در چند سال اخیر که در اونها با نام های مختلف به حمایت از تولید تاکید شده، بیش از پیش از مدیران اجرایی کشور وجود داره و باید در برنامه های آتی این دولت و دولت آینده توجه ویژه تری به اون معطوف بشه.
این پیک بامدادی است.
بعد از مجوز گرانی 20% مرغ در قرارگاه مرغ، بازم قرار نیست که قیمت مرغ به آرامش برسه. فعالان صنعت پرورش مرغ میگن که